بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. چند بار تا را عرض کردم که این مرحوم استاد عبدالاعلا سبزواری از علمای خیلی بزرگ نجف بود. قبل از آیت الله سیستانی ایشون مرجع تبلیغ بود. ایشون تو نجف درس که میگفته همیشه قبل از همه طلبه ها میومده تو مسجد منشسته، قبل از همه ها، یعنی حتی یک نفر زودت شده. روز یه موقعی بند خدایی بهشون میگه آقا مگه بیکاری که این قضا میگه میشه؟ با اینکه آقای سبزواری از موفق ترین مراجع تقلید این دوران اخیره، وقتیشون میگفته که علت این که من اینقدر زود میام اینه که میخوام وقتی که میام هیچ کس نباشه که بخواد جلو پا من بلند بشه. از همه زودتر میومده که کسی جلو پاش بلند نشه. واقعا مثلا چه آدم های بزرگی بودن اینا. خیلی خوب، ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در باره که اقل و اکثر ارتباطی بود، که اگر اصل تکلیف معلومه، مثلا میدونیم نماز واجبه اما نمیدونیم وجوب تعلق گرفته به اقل، یعنی به نماز بدون سوره، یا وجوب تعلق گرفته به اکثر یعنی نماز با سوره. آقای آخوند فرمود که اینجا عقلا جای احتیاط، ولی شیخ انصاری فرمود عقلا جای براعت. تا اینجا یه بحثم من اینو تقویت کردم که نظر آخوند صحیحه، یعنی از نظر عقلی باید اینجا احتیاط بکنیم، یعنی اکثر رو باید انجام داد. و انحلال علم اجمالی که شیخ انصاری میگوید برای ما قابل تصور نیست، به خاطر اینکه عقل اگر مستقلا واجبه، یعنی اگه همون ده جزء واجبه، معناش اینه که شارع مقدس عقل را به صورت استقلالی نگاه کرده، یعنی همین ده تا رو میخواد. اما اگر که اکثر واجب باشه، عقل را در ضمن اکثر میخواد، یعنی عقل را به صورت عالی نگاه کرده نه استقلالی. و جمع بین استقلالی و عالی غیر ممکنه. این حرف ما بود که گفتیم تا اینجا فرمایش آخوند درسته. حالا این حرفا تمام نشده، سال بعد دوباره برمیگردم به این بحث ها. این تا اینجا راجع به براءت عقلی، و اما براءت نقلی. بله میگم، برمیگردم به این. بله فراموش نکردم تو زمین هست. خب اما براءت نقلی. آقای آخوند در کفایه میفرماید که وقتی مردد بودیم بین اقل و اکثر ارتباطی، اون اکثر مشکوک است و شارع مقدس با حدیث رفع اون اکثر رو برداشته، یعنی رفع ما لا یعلمون، اون اضافه رو، اون سوره ای رو که شک داریم میگه برداشته شده. پس نسبت به اون سوره شک داریم که واجبه یا نه؟ رفع ما لا یعلمون میگوید سوره واجب نیست. پس عقل میگوید سوره واجبه، شرع میگه واجب نیست. حالا دارم مطلب کفایه رو میگم. آقای آخوند فرموده انقلت که حدیث رفع چیزی را رفع میکند که جعلش به دست شارع باشه، رفعشم به دست شارع. ولی اگر یک چیزی جعل شرعی نبود، حدیث رفع اونو بر نمی داره. جزء بودن سوره یه امر عقلیه. اصلا جزئیت، شرطیت، مانعیت، اینا امور عقلی هستن. وضعشون به دست شارع نیست، رفعشون هم به دست شارع نیست. به عبارت دیگه حدیث رفع درباره شک در جزئیت جاری نمی شود. هر وقت شک کردی چیزی جزء نماز هست یا نه، از صلات البراءت جاری نمیشه. این انقلت. آقای آخوند جواب میده، میفرماید که درسته که جزئیت به دست شارع نیست، بلکه منشأ انتزاع جزئیت به دست شارع هست. مثلا ببینید، شارع نمیتونه بگوید که رکوع جزء نمازه، اینو نمیتونه بگه. اما شارع میتونه اینجوری بگه اقیمو صلات با قیام و رکوع و سجود و تشهد، اینه که میتونه بگه. همین که بگوید اقیمو صلات با رکوع و سجود و فلان، از این عبارت عقل میفهمه که رکوع جزه. شارع نمیتونه بگه جزه، اما میتونه بگوید که اینو بخون. یا مثلا شارع نمیتونه بگوید وضو شرط نمازه، اینو نمیتونه بگه، به خاطر اینکه اینو اموری هست که عقلی هست، امور عقلی، جعلشون و رفعشون تکوینیه.
عقل مال شارع هست دیگه؟
نه، عقل مال خداست به عنوان خالق، نه به عنوان شارع. ما اینجا داریم بحث میکنیم از خدای متعالی که شارعه، نه خدای متعالی که خالق جهانه. نه عقلی. نه، ببینید، جزء شرعیه، اما جزئیت عقلیه نه شرعی. شارع میتونه بگوید صلات مرکب است از تکبیرت الاحرام، قیام، سجود، رکوع، تشهد، این میتونه بگید، اما نمیتونه بگوید که رکوع جزء نمازه. همین که شارع گفت که نماز مرکب است از رکوع و سجود و فلان، عقل میگه پس رکوع جزء. همین، یعنی شارع منشأ انتزاع رو میتونه بگه نه منتزع رو. پس بینید جواب آقای آخوند این شد: قل تو که درست شارع جزئیت را نمیتونه بگه ولی منشأ انتزاع جزئیت را میتونه بگوید، و اگر شارع بخواهد جزئیت سوره را برداره باید منشأ انتزاع جزئیت را برداره. وقتی منشأ انتزاع را برداشت این انتزاع هم برداشته میشه، یعنی شارع نمیتونه بگه رکوع جزء نماز هست، نمیتونه دم بگه نیست، هیچ کدومش. اما شارع اینه که میتونه بگه، میتونه بگه نماز مرکب است از تکبیرت الاحرام و رکوع سجود، اینه میتونه بگه، میتونه دم اینجوری بگه، بگه نماز مرکب است از تکبیرت الاحرام و قرائت و سجود، رکوع نگه، اینه که میتونه، یعنی منشأ انتزاع رو میتونه برداره. این انقلت و قلت. دوباره آقای آخوند در کفایه میفرماید این که دیگه خیلی خراب شد. این حرف فارسیش این میشه دا. اصل نماز دیگه واجب نیست. معنی این حرف این میشه. به خاطر اینکه اگر شارع بخواهد منشأ انتزاع رو برداره، یعنی باید اقیم الصلاة رو برداره، وقتی اقیم الصلاة رو برداره دیگه نماز واجب نیست. یعنی اگر سوره رو شک دارید بقیهش هم نخواستیم، خلاصش این میشه دیگه. دوباره آقای آخوند جواب میده، میفرماید که حدیث رفع مثل استثنائی به اقیم الصلاة، استثنائی اقیم الصلاة، مثل این که میگیم اکرم العلماء الا زید، اینجا منطوریه ها، اقیم الصلاة الا سورهی که شک دارید، اقیم الصلاة الا سورهی که شک دارید، یعنی بقیهش پس واجب هست دیگه. این تا اینجا که بودن این شد فرمایش کفایه. بلکه اینجا خیلی شک و شبه زیاده تو این فرمایش های آخوند. اولا آقای آخوند جاهای دیگه کفایه حواسش بوده به فرق بین جهل و اضطرار، اما اینجا تو این بحث فرق رو نگذاشته و خلط بحث شده. ببینید این دوتا مسئله رو از هم تفکیک کنید. ما یه حدیث داریم درباره رفع مالا یعلمون و مستور روی لحین، یک حدیثه ها، اما دوتا مطلبشو باید جدا کنید. یه مرتبه انسان چیزی را شک داره، جهل داره، یه مرتبه به یه چیزی اضطرار داره. اگر کسی مثلا نمیدونست که سوره واجبه یا نه، جاهل بود، اینجا حدیث رفت جاری میشه، میگیم سوره واجب نیست بقیهش واجبه. اما اگر که یک کسی مضطر بود به اینکه سوره رو نخواند، مضطر بود به اینکه سوره رو نخونه، بقیهش هم باید نخونه دیگه، رکوع هم دیگه واجب نیست، سجود هم واجب نیست. اگر شک داشت تو سوره، سوره واجب نی، بقیه واجب هست. اما اگر اضطرار داشت به نخوندن سوره، بقیه واجب نیست. حالا ببینید یه چند تا مثال میزنه. اگر فرض کنید کسی توی ماه رمضان مضطر بود به این که یه قرص بخوره. آیا بقیه یه روز رو باید امساک بکنه یا دیگه واجب نیست؟ دیگه واجب نیست دیگه، دیگه نهاش هم میتونه بخوره. یعنی اگر یک جزء روزه را مضطر بود به افطار، بقیه اجزا هم دیگه نمیخواد، دیگه واجب نیست. خواه همین دیگه واجب نیست دیگه. کلن باتیم حالا نماز چند تا جزء خارجی داره، روزم چند تا جزء تحلیلی داره از نظر زمان، ساعت اول صبح، ساعت دوم، ساعت سوم، ساعت چهارم. چه بدی؟ این هم اعتباریه. نمازم که نمازم بی اعتباریه دیگه. خب ندیگه بینید، اگر کسی رو دکتر بهش گفته سر ظهر با یه قرص بخوری، این از همون صبح میتونه ناشتهشو بخوره دا، واجب نیست که از صبح بگه روزه رو باید بگیرم ظهر قرصا میخورم. نه، از صبح هم واجب نیست، هیچی واجب نیست. این یه مثال. مثال دوم، اگر کسی موقع وضو مثلا فرض کنید که آب کم داره، فقط اینقدر آب داره که صورتشو بشوره، برای آب برای شستن دستاش نداره، برای وضو ها، آیا لازمه صورتشو بشوره بقیهشو بل کنه یا اصلا صورت هم لازم نی بشوید؟ تو موقع وضو آب کم داره برای وضو، یعنی اضطرار داره به این که دست را نشوید، اینجا صورتشو باید بشوره یا نمیخواد؟ نمیخواد دیگه. نخه بچه بشه صورت چه بشه؟ نمیخواد دیگه. اگر آدم اضطرار پیدا کرد به ترک یک جزء، اجزای دیگر که اضطرار ندارد اونها هم دیگه واجب نیست. بله آسان ساخت. اینو قبلا هم اشاره کردم، به زودی هم یه بحثی مطرح خواهیم کرد، به زودی میاد. اگر مثلا یه وقت ما گفتیم، اگر گفتیم رکوع مطلقا تو نماز واجبه، اگر گفتیم رکوع مطلقا واجبه، اگر حالی یه کسی نتونست رکوع انجام بده، میگیم بقیه نمازم نمیخواد، بقیهش هم نمیخواد، بقیهش هم واجب نیست. بله بله، فقط تو نماز ما یه دلیل خارجی داریم، یه دلیلی داریم، میگه الصلاه لا تترک به حاله. تو نماز اینو داریم که الصلاه لا تترک به حاله، در هیچ شرایطی نماز ترک نمیشه. به خاطر این حدیثه میگم اگر رکوع نتونستی انجام بده، بقیهش انجام بده. اما تو روزه که اینجور دلیل نداریم، تو حج که اینجور دلیلی نداریم، بلزو اونجاها میگیم اگر یه جزءش نتونستی انجام بدی، بقیهش هم نمیخواد. تو نمازم همین جوره ها. اگر این حدیث نبود، میگفتم یه جزءش که نتونستی، بقیهش هم نمیخواد. اما چون این حدیث هست، این حدیث شبیه همون قاعده میسور میشد، المیسور لا یسقط بالمعسور. خب پس بینه الان تو اضطرار با مسئله جهل فرقش روشن شد. حدیث رفت چرا همین دیگه گفتم، با این که یک حدیثه ها، ولی اینا با هم فرق میکنه. مثلا ببینید حدیث رفع، وقتی میگوید رفع ما لا یعلمون، این رفع در مقام ظاهره. اما وقتی که میگوید و مزتور رو الی، این رفع در مقام واقعه. بلدی فهم کنید. یعنی با اینکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نه چیز رو توی این حدیث جمع کرده، ولی اینها با هم متفاوت حکمش، حکمشون با هم متفاوت. این یه مطلب که گفتم اینا کفایت جای دیگه حواستش بوده ها، اما اینجا خلط مبحث شده. یعنی آقای آخوند در مانحنفی خیال کرده که مثل اضطرار که اگر یه جزء برداشته شد بقیه هم برداشته می شود، در حالی که این تو اضطرار درسته ولی توی جهل یا نسیان درست نیست. تو نسیان اگر یه چیزی رو شما فراموش کردید، اون رو که فراموش نکرده اید دیگه باید بیارید. در حالی که این چه آخوند عبارتش اینجوریه که نه، اگر اون رو فراموش کردید بقیهش هم نمیخواد، اوناش هم که فراموش نکرده اید نمیخواد. این خلط بین اضطرار و غیر اضطراره. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که آیا اصل این مطلب درسته که بگوییم وقتی سوره را شک داریم عقلن جای احتیاط ولی نقلن جای براءت؟ اصل این مطلب درسته یا نه؟ بعضی ها مثل آقای نائینی یا آیت الله خویی اینها گفتن که اگر عقلن جای احتیاط، نقلن هم جای احتیاط. اگر نقلن جای براءت، عقلن هم جای براءت. نمیشه عقل و نقل رو تفکیک کنیم برخلاف کفایه. حالا فعلا فرمایش آقای خویی و فرمایش آقای نائینی رو عرض میکنم. یه مرتبه کسی از راه غرض میخواد وارد بشه، مثلا اگر کسی اینجوری بگه، بگه شارع مقدس یک غرضی داشته، اگر شما عقل را انجام بدهید، یعنی نماز 20 سوره را انجام بدید، شک دارید غرض شارع ادا شده یا نشده، باید اکثر را هم انجام بدهید. این معنیش اینه که یعنی جای احتیاط. نقلن هم همینطوره، نقلن حدیث رفع میگوید رفع ما لا یعلمون، یعنی برداشته شده تکلیفی که ثبوتش را نمیدانید. اما در ما نحن فیه سقوط نه ثبوت. اگر شک دارید که تکلیفی ثابت شده یا نشده، جای براءت رفع ما لا یعلمون. اگه شک داری تکلیف ثابت شده یا نشده، جای براءت. اما اگر میدونی تکلیف ثابت شده اما نمیدونی با این نمازی که من خوندم ساقط شد تکلیف یا نشد، اینجا جای احتیاط نه جای براءت. یعنی هم عقلن جای احتیاط هم نقلن. این مطلب رو قبلنم مرز کرده بودم که ما کاری به غرض شارع نداریم، ما تابع امر شارعیم نه غرض. ولی این بس خیلی مهم نیست از این صرف نظر میکنم، غرض رو کار نداریم. و اما راه دیگر برای این که بگوییم اینجا جای احتیاط نه جای براءت، هر وقت تو سوره شک کردید با یه احتیاط کنید. دلیلش اینه که اون بحث جزء تحلیلی از این جسته از حالا اومده. دلیلش اینه که در ما نحنفی شک داریم بین اطلاق و تقیید. وقتی نمیدونید سوره واجبه یا نه، معنیش این است: من نمیدونم این رکوعی که واجبه یا سجودی که واجبه باید این رکوع و سجود با سوره همراه باشد، یا اینکه نه میخواد سوره باشه یا نباشه رکوع و سجود واجبه. یعنی وقتی تو سوره شک داریم که سوره واجبه یا نه، تو رکوع شک داریم. شکم اینه ها، نمیدونم این رکوعی که واجب هست اما به صورت مقید به سوره واجبه، رکوعی واجبه که با سوره باشه، اینجوریه، یا اینکه نه رکوع واجبه چه سوره باشه چه نباشه. روشنه؟ یعنی هر وقت تو سوره شک کردیم در واقع شک داریم تو بقیه اجزای نماز. شکمونم اینه اون بقیه اجزا مطلقند یا مقیدند. شک بین اطلاق و تقیید. خب وقتی تو رکوع یا تو سجود شک داریم در اطلاق و تقییدشون، حالا با یه بحث بیاریم رو مطلق و مقید. آیا در مطلق و مقید براءت جاری می شود یا نمی شود؟ مثلا من یه چیزی می دونم واجبه ها، اما نمی دونم مطلقه یا مقیده. این روشنه که تو مطلق که براءت جاری نمیشه، این که روشنه. چرا تو مطلق براءت جاری نمیشود؟ به خاطر این که براءت میخواد مشقت و کلفت و سختی و رنج را برداره. یه چیزی که سخته میخواد سختیشو برداره، اینو میگن براءت. مطلق یعنی آزاد، یعنی رها، سختی نداره که، درست؟ پس تو مطلق هیچ وقت براءت جاری نمیشه. مثلا مطلق و مقید مثل چی بود؟ نمیدونم یه عبد باید آزاد کنم یا یه عبد مؤمن. عبد رو نمیتونید بگید براءت جاری میشه، چون این خودش چیه؟ مطلقه. شما عبد آزاد کردن راحت تره تا عبد مؤمن دیگه، درسته؟ خب پس تو مطلقی که براءت جاری نمی شود. و اما توی مقید، مقید همیشه کلفت داره، مشقت دارد، براءت هم توش جاری می شود. یعنی میشه براءت جاری کنیم بگیم قید نیست، بلکه اگر نسبت بین مطلق و مقید عدم و ملکه باشه، اگر عدم و ملکه باشند، وقتی که مقید براءت جاری شد مقید و کنار زدیم مطلق ثابت می شود، وقتی که ملک منتفی شد عدم ثابت میشه، درست؟ اما اگر که نسبت مطلق و مقید نسبت تضاد باشه، ضدین باشند، با نفی یک ضد ضد دیگر ثابت نمیشود. اگه من گفتم این دیوار سیاه نیست ثابت میشه که سفیده؟ نه، شاید قرمز باشه. با نفی مطلق مقید ثابت نمیشه، با نفی مقید مطلق ثابت نمیشود. پس اگر مطلق و مقید ضد این بودند، با نفی یکی اون یکی ثابت نمیشه. اما اگر که عدم و ملکه باشند، با نفی یکی دیگری ثابت میشود. یا مثلا نقیزین، نقیزین اگر یکیش نفی شد دیگری ثابت میشه دیگه. افرادی مثل آیت الله خویی معتقدند که مطلق و مقید اگر ضد این باشند که روشنه که تو ما نحن فیه اطلاق ثابت نمی شود، وقتی اطلاق ثابت نشود با یه احتیاط کنید، با یه سوره رو بخوانید. اگرم که بگوییم مطلق و مقید عدم و ملکه اند و من براءت از مقید ثابت کردم، جاری کردم، گفتم مقید برداشته شده، از نفی تقیید اثبات اطلاق اگر بکنید میشه اصل مثبت، اصل مثبت هم که باطله. یعنی بگید این چیز مطلقه. چرا مطلقه؟ چون مقید نیست. وقتی مقید نیست پس مطلقه. بگید رکوع مقید به سوره نیست، وقتی مقید به سوره نیست پس رکوع مطلقه، میخواد سوره باشه میخواد نباشه، این میشه اصل مثبت. اصل مثبت هم که حجت نیست. این استدلال آیت الله خویی برای اینکه بگوید باید احتیاط بکنیم. تمام این فرمایشات ایشو همش درسته، ولی همه حرفا رو که گفتم من قبول دارم، فقط یک چیز غفلت شده تو کلام های خویی. اون چیزی که غفلت شده اینه ها، ما برای وجوب رکوع یا سجود اطلاق رو نمیخواییم، تقییدم نمیخواییم. یعنی رکوع واجبه، لازم نیست من ثابت بکنم که رکوع مطلق است، چه سوره باشه چه نباشه، این لازم نیست ثابت بشه. اگر که یعنی هم اطلاق رو میخوام نفی کنم هم تقیید را. اگر اطلاق و تقیید بذاریم کنار، میگیم شرع به من گفته رکوع بخون، رکوع مطلقا واجبه یا مقید به سوره، نمیدونم هر کدامش، نمیدونم. اگر اینجوری گفتیم نتیجهش این میشد، رکوع واجبه، نمیدونم مقید به سوره هست یا نیست، پس اقل واجبه، اکثر مشکوکه، جای براءته. اینجا میخوام بگم که من رکوع را میتونم بگویم اثر شرعی دارد بدون اطلاق و بدون تقیید. وقتی که گفتم رکوع واجبه، معنیش این است اقل واجبه، اکثر مشکوکه. نتیجه این شد که نفر ماشای خویی چون غفلت از این کلمه بود، همین یک کلمه آخری، پس رکوع واجب است، سجودم جای سوره هم جای براءت. این تا اینجا، ولی هنوز بحث تمام نشده، ان شاء الله بعدش فرداش.